کتاب ارزش میراث صوفیه، تعلیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، نوار سوم، لبه دوم، از صفحه 55. یک صوفی دیگر هم که در این زمان آوازه بلند یافت، بشر بن حارث بود، از اهل مرو. وی بزرگزاده بود و اهل علم، اما به گناه آلودگی داشت. جذبه‌ای در دامنش آویخت، چنان که هم از علم خیش توبه کرد و هم دست از گناهان کشید. سرانجام چندین صندوق کتابی را هم که داشت در خاک کرد. گویند همه عمر با پای برهنه می‌گشت و از این رو بود که او را بشر حافی می‌خواندند. سبب آنکه همواره با پای برهنه می‌گشتم بود که وقتی از کسی میخی خواست تا به کفش خیش بکوبد، آن مرد دریغ داشت. وی کفش خود به دور افکند تا به جهت آن محتاج خلق نباشد و از آن پس همه عمر پای برهنه بود. گویند پرسیدندش که چرا کفش در پای نکنی؟ گفت حق تعالی میگوید زمین را به سات شما گردانیدم. بر به سات پادشاهان ادب نبود با کفش رفتن. خواهر بیش همچنان که مشهور است در زهد فرامد بود و از پارسایی و پرهیزگاری او داستانها باقی مانده است. باری در گرایش به زهد، تمام بلاد مسلمانی از عراق و خراسان و مصر و حجاز یکسان بودند و در تمام این نقاط کسانی از مسلمانان بودند که به رواج فساد و شیوع عیش و عشرت در بین عامه معترض بودند و روی آوردن به خدا را مهمترین وسیله رهایی از این گرداب بلا می شمردند. حتی در بین فقها و اهل حدیث نیز این اندیشه ها قوت داشت، چنان که عبدالله ابن مبارک، فقیه و محدث مشهور، تمایلات زاهدانه داشت. امام احمد حنبل با صوفیه نشست و برخاست می کرد و ابو حنیفه و امام شافعی را هم صوفیه از پیشروان طریقت خیش می شمارند. اندیشه زهد و پارسایی که در آغاز پیدایش صوفیه منتهی به نوعی نهضت امر به معروف و نهی از منکر گشت، تدریجاً با حرف‌های تازه همراه شد و رنگی تازه یافت. هم زهد آنها به جهت تندروی‌هایی که داشت و مخصوصاً به سبب ریاضت‌های سختی که صوفیه بر خود تحمیل کردند، تا حدی از لوازم شریعت انحراف جست و هم پیدایش اندیشه تأویل ظاهر و فکر رجوع به باطن احکام که نزد آنها قوت گرفت، موجب بدگمانی عامه در حق آنها گشت. حدیث محبت الهی هم متشرعه را از آنها ناراضی کرد و رفته رفته سخنانی از صوفیه صادر می شد که گویی فقها و اهل حدیث را به چالش می خواند. از جمله گویند کسی با بشر حافی مشاورت کرد که 2000 درم دارم حلال، می خواهم که به حج شوم. گفت تو به تماشا می روی، اگر برای رضای خدا می روی برو و وام کسی بگذار یا بده به یتیم یا به مردی مقل حال، که آن راحت که به دل مسلمانی رسد از صد حج اسلام پسندیده تر باشد. گفت رغبت حج بیشتر می بینم. گفت از آن که این مال ها نه از بچه نیکو به دست آورده ای، تا به ناوجوه خرج نکنی قرار نگیری. و آوردند که معروف کرخی روزه داشت و روز نزدیک به آخر بود. سقایی از نزد او می گذشت و فریاد می کرد خدا رحمت کند کسی را که آب بنوشد. آب بگرفت و بنوشید و روزه بشکست. گفتندش مگر روزه دار نبودی؟ گفت چرا، لیکن به دعا رغبت کردم. به نقل از تذکرت الاولیا 1273. همچنین نقل است که روزی پیش شبلی سخن از بهشت و دوزخ می رفت. گفت خداوندا بهشت و دوزخ را نهان کن تا تو را بی واسطه پرستند. به نقل از شرح تعرف 1.13. این گونه سخنان رفته رفته عامه مسلمانان را نسبت به این طایفه به شک و گمان انداخت، مخصوصاً که داستان عشق الهی نیز به میان آمد و موجب افزونی نفرت متشرعی شد. اندک اندک سخنان دیگری هم از قبیل وحدت و اتحاد از صوفیه شنیده شد که با عقاید مسلمانان هیچ سازگاری نداشت و جمع بین آن سخنان با تعالیم قرآن البته محتاج به تأویل بود که آن نیز مقبول نبود. توجه صوفیه به شعر و ذوق هم منتهی به وجد و سماع شد و کار به رقص و پایکوبی کشید. بدین ترتیب زهاد و پارسایانی که از عشرت طلبی های عامه اعراض کردند و معتکف خانقاه ها و زاویه ها بودند، رفته رفته خود صاحب مجامعی شدند و آدابی و ترتیبی پدید آوردند و زهد سرد و خشک و غم‌انگیز و بی‌حاصل زاهدان قدیم تدریجاً رنگ و بوی ذوق و محبت یافت و این همه بین صوفیه و متشرعان جدایی افکند. لیکن با وجود بعضی سخنان بی‌پروا که از صوفیه نقل می‌شد و به رغم مخالفتی که فقها و اهل حدیث نسبت به صوفیه نشان می‌دادند، تصوف رونقی داشت و عامه که هم از سخنان قریب متکلمان وحشت داشتند و هم حدیث حول فقها را موافق ذوق خیش نمی‌دیدند، به صوفیه روی آوردند. با این همه تعالیم صوفیه هم از تأثیر محیط که رنگ فلسفی گرفته بود برکنار نماند و این نکته خود سبب تسریع در تحول مبادی تصوف شد. با رونق یافتن بغداد صوفیه هم مثل سایر فرقه ها در آنجا جوشیدند. در این شهر که مرکز مجادلات اهل نظر بود، همواره در مجالس و محافل از ذات و صفات و جبر و اختیار بین حکما و متکلمان بحث و گفتگو می شد. این محیط فکری بغداد صوفیه را با معارف یونان و تعالیم نو افلاطونیان آشنا کرد و بدین گونه تصوف را که از زهد و پرهیز به عشق و عرفان تحول یافته بود با عقاید راجع به وحدت وجود و مباحث مربوط به اصولوجیا آشنا نمود. به علاوه کثرت مجالس مناظره که بین متکلمان اسلام از یک سو و علمای یهود و نصارا و مجوس و منوی از سوی دیگر در بغداد روی میداد نیز سبب شد که زهاد و صوفیه هم بیش و کم با مقالات اهل دیانات سر و کار پیدا کنند و طبعا چیزهایی نیز از آنها اقتباس کنند و طرق و اصولی که خود در معرفت و محبت یافته بودند تکمیل کنند. و ظاهراً بدین گونه بود که صوفیه با تعالیم افلوتین، شیخ یونانی و با افکار افلاطون و فیثاغورس و همچنین با آراء گنوسی و بودایی آشنایی یافتند و دانسته یا ندانسته چیزهایی هم از آنها اخذ کردند که سبب توسعه و غنای تعالیم خودشان شد. همین نکته بود که بعضی از محققان را بران داشت که به اشتباه افتند و منشأ تصوف را تنها همین ماخوذات و یا حتی فقط بعضی از آنها بشمارند و فراموش کنند که مدتها قبل از شروع به این اقتباسات و استفادات عرفان و تصوف در بین مسلمانان به وجود آمده بود. با این همه این آمیزش بین عرفان و فلسفه تصوف را به سوی افراد کشانید. حدیث عشق و محبت منتهی شد به دعوی حلول و عاقبت سخن از انالحق هم رفت و این داستان‌های تحورامیز چون با ذوق ماجراجویی عامه مناسب بود در جای خود اسباب مزید توجه عامه شد به تصوف. نسبت اکثر مشایخ صوفیه به معروف کرخی منتهی می شود که سلسله او را از همین جهت ام السلاسل خواندند. این معروف کرخی ایرانی بود نصرانی که در کودکی اسلام آورد و گویند از موالی امام رضا بود. معروف در زهد و پارسایی سرآمد عصر خویش بود. گویند بعد از مرگ او جز جامعی نماند، وصیت کرد آن را نیز به فقرا بخشند. به نقل از ابن خلدکان 4:220. معروف کرخی معاصر بود با مأمون و در زمان این خلیفه بود که صوفیه نام و آوازه یافتند. با این همه اولین کس از قدمای صوفیه که بعضی از آثار از او باقی مانده است حارث ابن اسد محاسبی 165-243 است. وی که اهل فقه و کلام بود در کار مراقبت نفس اهتمام خاص داشت. پارسایی و پرهیزش چنان بود که از پدر 70,000 درم به او میراث رسید و چیزی از آن برنگرفت، از آن که پدرش قدری مذهب بود و وی در قبول آن مدریک احتیاط کرد، در حالی که به 1 درهم نیز محتاج بود. به نقل از ابن خلکان 1:348. حارس در زهد و تصوف طریقتی خاص داشت و آثار چند نیز از او باقی است. از آن جمله است کتاب الرعایت و لحقوق الله، کتاب الوصایا که هر دو مخصوصاً در افکار و آرای امام غزالی تأثیر بخشیده است. توضیح حاشیه: مؤلف الفهرست محاسبی را از زهاد متکلمین خوانده است و گوید کتاب‌های بسیار داشته در زهد و در اصول دیانت و رد بر معتزله، صفحه 261. در باب تالیفات او رجوع شود به رساله‌ای که اچ اوریتر در این باب تالیف کرده است. ادامه متن. در نزد محاسبی آنچه در درجه اول برای سالک راه ضرورت دارد رعایت حقوق خداست. در کتابی که به این عنوان دارد قواعد زندگی زاهدان را به دقت بیان می کند. وی در محاسبه نفس تأکید تمام دارد. آمادگی برای مرگ و تسلیم به حق را شرط راه می داند و اجتناب از وسوسه های شیطانی را لازم می شمارد. گذشته از اینها اساس محبت را آن سری می داند چنان که لذت های بهشت و حور و نعیم را در برابر آن ذوق معنوی که از رؤیت حق برای عارف حاصل تواند شد بس مختصر می بیند. زنون نصری هم که از معاصران این محاسبی است اول کسی است که در معرفت سخن محققانه گفته است. این زنون قبطی بود از اهل نوبه و از موالی قریش. نزد مالک هم شاگردی کرد. با این همه پیش خلیفه متهم به زندقه شد. متوکل او را به بغداد خواست. سخنانش بشنید و از معذره او هم بگرست. زنون آزاد شد و به مصر باز آمد، اما چندی بعد در جیزه وفات یافت. 246 یا 248 هجری قمری. زنون از کسانی است که افکار و تعالیم نو افلاطونی را در تصوف وارد کردند. آثاری هم به او منسوب است که صحت انتساب پاره‌ای از آنها محل تأمل است. بعضی از تذکره نویسان او را واقف به رموز کیمیا و همچنین آشنا به معارف هرمس و خطوط قدیم مصری هیروگلیف دانستند. احتمال هست که در بعضی موارد احوال او را با احوال شخص دیگری به هم آمیخته باشند. بعضی اشعار و مناجات ها هم بدون منصوب است که از اعتقاد به اتحاد و حلول حکایت دارد و حتی از پاره سخنانش بوی وحدت وجود شنیده می شود. اما قول به اتحاد و حلول مخصوصا در سخنان بایزید بسطامی 261 قمری مجال بیان یافت است. این بایزید ایرانی بود و پدرانش آیین زرتشت می‌ورزیدند. خود او پیش از آن که به تصوف گراید اهل تشرع بود. بیشتر عمرش نیز در بسطام گذشت که هم مزار اوست. بایزید به زهد و عزلت رغبت داشت. با این همه گهگاه سخنان بی‌پروا می‌گفت و به همین سبب مکرر مورد طعن عوام شد و او را از شهر خیش راندند. در تعلیم بایزید اهمیت بسیار به اصل فنا داده شده است. از جمله سخنان او در این باب داستان حج اوست که سرانجام منتهی شد به این که از خستی خیش توبه کند. گویند از وی پرسیدند که یا بایزید چه خواهی؟ گفت خواهم که نخواهم. نیز از وی سوال شد که چگونه بدین جا رسیدی؟ گفت بدان که از خیشتن برآمدم، چنان که مار از پوست خیش برمی آید. اگر درست است که بایزید علم توحید و حقایق را از ابو علی سندی اخذ کرده است، شاید بتوان احتمال داد که قول فنا را هم تا حدی به تعالیم هندوان مدیون است. به نقل از کشف المحجوب 134 مقایسه شود با فیه مافی 128 علما 235. شک نیست که بایزید در تعبیر از جذبه های قلبی خیش زیاد گستاخ بود. گویند وقتی مؤذن بانگ در داد الله اکبر، بایزید افزود و انا اکبر و منه. وقت دیگر سبحان الله شنید، گفت سبحانی ما اعظم شأنی. این گونه سخنان که بایزید در نوعی بی خودی می گفت، البته در گوش هیچ مسلمانی آسان و سبک نمی نمود و ناچار غالباً جز خشم و نفرت عامه را نمی افزود. با این همه صوفیه این سخنان را که از حلول و اتحاد نشانها داشت تأویل ها می کردند و عذرها می نهادند، چنان که در تأویل سبحانی گفتن او در مثنوی مولوی شرحی مبسوط هست. بایزید نوعی معراج روحانی نیز شبیه معراج پیغمبر برای خیش حکایت کرده است که روایت‌های چند از آن مانده است و آن هم پر است از دعوی‌های بزرگ و از مقوله چیزهایی است که صوفی شطحیات می‌خوانند. این شطحیات گستاخانه او بعدها برای کسانی از صوفیه که تند روی و بی‌پروایی او را فاقد بودند اسباب دردسر شد و ناچار در تعویل آنها سعی بسیار ورزیدند و حتی جنید به تعویل بعضی از آنها پرداخت تا صوفیه را از تهمت‌های گران برهاند. جنید بغدادی 297 یا 298 قمری خود اهل نهاوند و از پیروان حارث محاسبی بود. در مذهب شافعی و مذهب ابو ثور کلبی فقیه به شمار می آمد. گذشته از آن در زهد و تقوا سرآمد روزگار بود و صوفی او را شیخ الطایفه، شیخ المشایخ و طاووس الفقرا می خواندند و او را بسیار محترم می شمردند. جنید در بیان آرا و مبادی صوفی اهتمام بسیار به کار برد. بعضی رسائل که به او منسوب است حاکی از قدرت قریحه اوست. از سخنانی هم که در کتب صوفیه بدون اثبات داده اند می توان میزان اعتبار و اهمیت او را دریافت. مسئله فنای در حق و اتحاد و پیوند وجود انسان با وجود نامحدود لایزال در سخن او بیانی لطیف یافته است. وی از میثاق الست که در قرآن هست و صوفیان را نشانی عهد محبت و پیمان طاعت می شمارند با بیانی لطیف سخن داشته است و فنای به حق را بازگشت به اصل می خواند. به اعتقاد او چون همه چیز ناشی از حق است، رجوع همه چیز نیز بدوست. بدین گونه سرانجام تفرقه به جمع می پیوندد و عارف وقتی به این مرحله تواند رسید که به مقام فنا نائل آید. در همین روزگاران چند تن دیگر از صوفیه نیز نام و آوازه بلند یافتند. از آن جمله بود حکیم ترمذی 285 که سخنان او در باب ولایت تا حدی منشأ تعالیم ابن عربی است. همچنین ابوالحسین نوری 295 که آنچه از عشق الهی گفته است مخصوصا موجب آزار وی شده است. این هر دو تن با حلاج معاصر بودند، اما اوج پرواز فکر آنها در سخن حلاج بیان شد که داستان زندگی و مرگ او پرشورترین سرگذشت روحانی صوفیه به شمار است. اخبار راجع به حلاج و آرایی که درباره او اظهار شده است چنان غریب و متناقض به نظر می آید که گاه این اندیشه به خاطر می رسد که شاید حلاج بیش از یک تن بوده است و مگر احوال چند حلاج به هم خلط شده است. به سبب همین تناقضات شگفت است که بعضی او را به عرش اعلی بردند و برخی ملحد و کافر خواندند. بعضی او را اهل سحر و شعبده دانستند و بعضی از اولیا خدایش شمردند. این حلاج حسین بن منصور نام داشت و در بیضای فارس به دنیا آمد، اما در واسط نشب و نما یافت. جدش ایرانی بود مجوسی و گویند پدرش از آیین اجداد به اسلام گرویده بود. حسین در جوانی شوق و علاقه تمام به زهد و ریاضت یافت. 16 ساله بود که به شوشتر رفت و مرید سهل توستری از عرفا و زهاد معروف شد. وقتی سهل را به بصره راندند وی با او همراه بود. حسین از بصره به بغداد رفت و با صوفیه آن دیار آمیزش یافت. از عمر و مکی و جنید نهاوندی چیزها آموخت. به مکه رفت و یک چند هم در آنجا ماند و به خلوت پرداخت. چون از حج باز آمد باز چندی در بغداد ماند، اما عقاید و افکار تازه‌ای که برای او پیدا شده بود مقبول صوفیه بغداد نشد و آن طایفه او را به سردی تلقی کردند. حلاج هم پشمینه صوفیان را زتن بیرون آورد و قبا پوشید. از بغداد نیز بیرون رفت و به سیاحت پرداخت. یک چند در فارس و خراسان سفر کرد. در این سفرها با طبقات مختلف آمیخت و از اهل عقاید و مذاهب چیزها آموخت. بعد به هند و ترکستان مسافرت کرد و گویند تا حدود چین رفت. در بازگشت از این سفرها به اظهار بعضی کارهای غریب و خارق پرداخت و ظاهراً مسافرت هند در او تأثیری از این باب کرده بود. از جمله کارهایش که کرامات هم خوانده میشد آن بود که در تابستان میوه‌های زمستانی نشان میداد و در زمستان چیزهای عرضه میکرد که خاص تابستان بود. از اینها گذشته گویند افکار و اندیشه ها را میخواند و وقتی دستش را دراز میکرد پر میشد از سکه های طلا که به ادعای او در غیب ضرب شده بود. دعوی حلول و اتحاد هم از او نقل می شد و بعضی مریدان در حق او سخنان گزاف می گفتند و حتی بعضی ظاهرن به الوهیت او قائل بودند. این احوال و سخنان که در متاجد و اسواق نقل می شد هم صوفیه را برز دو برمی‌انگیخت، هم فقها را. در نتیجه هم صوفیه از او دور شدند، هم دستگاه خلافت نسبت به او بدگمانی یافت. مخصوصاً چون با قرامته و بعضی طبقات شیعه هم روابطی داشت، سوءظن وزیر خلیفه را به شدت تحریک کرد. حلاج که وضع خود را در خطر دید در صدد فرار و اختفا برآمد. به خوزستان رفت و آنجا 3 سال متواری گونه به سر برد، اما عاقبت توقیف شد و او را به محاکمه کشیدند. در این محاکمه به مذهب تعویل و اباحه متهم شد و به تهمت آنکه داعی قرامطه است محکوم گشت و زندانی شد و گویند 8 سال در زندان ماند. در این مدت حلاج توانست در دربار خلیفه هواخواهانی پیدا کند. مادر خلیفه و نیز حاجب اون نصر در صدد نجاتش برآمدند، اما حمایت آنها نتیجه نامطلوب داد، زیرا خشم و حسادت وزیر را بیشتر کرد و امید رهایی نماند. برای آنکه ماجرای او خاتمه یابد، به اشارت وزیر دیگر بار به محاکمه او پرداختند. این محاکمه طولانی شد و 7 ماه ادامه یافت. متهم بود که اناالحق گفته است و دعوی الوهیت دارد. حلاج در محاکمه از خود دفاع کرد، خود را مسلمان پاک اعتقاد خواند و داوران را از ریختن خون خیش برحذر داشت. با این همه جریان محاکمه منتهی شد به حکم تکفیر او. به موجب حکم فقها وی را تازیانه زدند، گویند 1000 تازیانه خورد و آه نگفت. اما وزیر که از نفوذ او و ارتباطی که با قرامطه داشت بیمناک بود، بدین شکنجه اکتفا نکرد و فرمان داد به دارش بزنند. گویند به پای دارش بردند، دست و پایش را یکی یک قطع کردند، سرش را بریدند، جسدش را آتش زدند و خاکستر آن را به دجله ریختند. 309 قمری. تمام این شکنجه ها را حلاج تا زنده بود با آرامش و متانت کم نظیری تحمل کرد. آرامش و متانتی که نظیر آن را به عیسی و به شهدای بزرگ مسیحی نسبت دادند. آیا در مرگ هم به پیروی از سرمشق بزرگ خیش عیسی مسیح نظر داشت؟ داستان کرامات او و ماجرای فرجام کار او در ادب صوفیه با مبالغه‌ای که یادآور سرگذشت عیسی است نقل شده. گویند وقتی او را به پای دار می بردند، مردم بسیار به نظاره آمده بودند. کسی پرسید عشق چیست؟ جواب داد امروز بینی، فردا بینی و پس فردا بینی. در طول راه که از زندان تا پای دار می رفت، اناالحق می گفت و پای کوبان و دست افشان با وجود زنجیر می رفت. پرسیدندش که این دست افشانی و پای کوبی را سبب چیست؟ گفت نم اگر به پای دار می روم. وقتی هم پای بر پایه دار نهاد، گفت این نردبان آسمان است. شباهت داستان او با سرگذشت عیسی جالب است. جالبتر آنکه بعضی یارانش ادعا کردند که او نیز مثل عیسی شد، به آسمانش بردند و دیگری را به جای او دار زدند. به نقل از ابن خلکان 1407. حلاج سرحلقه شهدای صوفیه بود، لیکن ماجرای او که یک چند صوفیه را به حفظ و کتمان اسرار خیش واداشت، آخرین بی احتیاطی صوفیه نشد. سرگذشت او باز هم در بین صوفیه نظیر یافت و باز هم فقها و حکام وقت فرصت پیدا کردند که با تعقیب و تکفیر صوفیه خود را حافظ شریعت و مورد اعتماد عامه نشان دهند. واقعه عین القضات حمیدانی از آن جمله بود و آن نیز نظایر یافت. نزد اکثر صوفیه حلاج از اولیاست، لیکن عامه مسلمانان او را ظاهراً به سبب محکوم شدنش اهل دعوی و شعبده شمردند. در واقع وی سخنان غریب داشت و کتاب‌های عجیب مانند تاسین الازل، قرآن القرآن و کبریت احمر ساخت. اشعاری هم داشت آگنده از شطحیات که هم پر بود از معانی بلند و دعوی‌های غریب. قول اناالحق و اناالله که از او نقل کردند و در کتاب التواسیم هم آمده است، بعدها مورد تعبیر واقع شد و صوفیان را تعبیری از اصل فنا شمردند. ماجرای حلاج پیشرفت تصوف را متوقف نکرد، اما صوفی از این داستان عبرت و احتیاط آموختند. در همین دوره عده‌ای از نامداران صوفیه در عراق و خراسان می‌زیستند و بعضی از آنها پنهان یا آشکارا حلاج را هم می‌ستودند. ابن عطا یک صوفی نامدار این عصر بود که در واقعه حلاج به سبب موافقت با او اعدام شد. صوفیه دیگر اگر هم با حلاج موافق بودند، فرجام کار او را خطری تلقی کردند و یک چند از روی احتیاط دم در می کشیدند. باری نام آوازه حلاج خواسته فرجام کار او اسم بسیاری از مشایخ عصر او را از رونق انداخت. با این همه در تاریخ صوفیه ذکر بسیاری مشایخ هست که اندکی قبل از حلاج یا بعد از او میزیستند و نام آنها اینجا در خور یادآوری است. از آن جمله است سریع سقطی 251 یا 256 که خال جنید بود و در عرفان و توحید سخنان بلند از او نقل کردند. همچنین از یحیی ابن معاذ رازی 258، همدون قصار 271، ابو سعید خراز 277، ابراهیم خواص 284، ممشاد دینوری 299، یوسف ابن حسین رازی 304 باید یاد کرد که در کتب صوفی احوال و مقالات آنها به تفصیل آمده است و بعضی از آنها اهل ملامت بودند. نکته جالب در احوال صوفیه این دوره اشعار و ابیات پرسوز عارفانی است که در کتاب‌های صوفیه به اکثر آنها منسوب شده است و گاه استعارات و تشبیهاتی که در خود غزل‌های عاشقانه است در این سخنان هست. در بین صوفیه قرن چهارم ابوبکر شبلی 247 تا 335 مخصوصاً شهرت تمام یافت. وی از یاران جنید بود و درگیر و دار ماجرای حلاج با وجود جوانی توانیست حزم و احتیاط خود را حفظ کند. اصل وی از اشروستنه بود، فرزمین افشنی ها، اما در بغداد وفات یافت. چنانکه ابوبکر واسطی 331 یک صوفی دیگر این عصر هم اهل فرغانه بود، اما غالبا در مرو یا عراق می‌زیست. احوال صوفیه با وجود دقت و احتیاطی که اکثر مشایخ در رعایت آداب و لوازم شریعت به کار می‌بردند، نزد عامه غالبا مطلوب نبود. اگر چند ماجرای حلاج یک چند صوفیه را به احتیاط واداشت، لیکن متشرعه و فقها همواره نسبت به این طایفه با نظر بدگمانی می‌نگریستند و به همین جهت بسیاری از عامه نیز در حق این قوم بی‌اعتقاد بودند و بسیار اتفاق می‌افتاد که به همین جهات صوفیه و مشایخ آنها مورد تعقیب و ایذا واقع می‌شدند. نارضایتی فقها و متشرعه البته بازار صوفیه را نشکست. زهد و ریاضت صوفیه چاشنی عشق و محبت داشت و بیشتر از علم اهل مدرسه با دلهای ساده و جانهای پرشور آشنا بود. از این رو مردم ساده، خاصه پیشه‌وران، بازاریان و روستاییان بدان روی آوردند و برخلاف زهاد قدیم که غالباً فقیه و محدث و اهل قرآن و حدیث بودند، صوفیان بیشتر پیشه‌وران و بازاریان بودند و ظاهراً از خیلی قدیم بین طبقات اصناف با صوفیه روابط دوستانه پدید آمد، چنانکه تشکیلات جوانمردان و اصناف دهلیز تفاوت شد. در هر حال با وجود بعضی سخنان بی‌پروا که از صوفیه نقل می‌شد و برغم سردی و نارضایتی که فقها و اهل حدیث نسبت به صوفیه نشان می‌دادند، بازار تصوف همچنان رونق یافت. از آنکه ظاهراً سخنان صوفیه با ذوق عامه که هم از سخنان غریب متکلمان وحشت داشتند و هم از حدیث حول فقیهان و محدثان ناخشنود بودند سازگارتر بود. با این همه تعالیم صوفیه هم از تأثیر محیط که در قرن فارابی و ابن سینا رنگ فلسفه گرفته بود برکنار نماند و این نکته از اسباب تحول در مبادی تصوف شد. تعالیم فارابی، طریقه اخوان الصفا و مبانی حکمت مشرقیه ابن سینا در نزدیک کردن تصوف با فلسفه تأثیر بارز کردند. اشارات ابن سینا تا حدی ثمره نوعی تألیف و تلفیق بود بین فلسفه و عرفان، حتی گویند شیخ رئیس با خود مشایخ صوفیه دوستی و آمیزش یافت. ابو سعید ابوالخیر صوفی معروف خراسان بنابر مشهور با او روابط دوستانه داشت و یک بار یا بیشتر هم به موجب روایات بین آنها ملاقات و خلوت دست داد. میگویند چون آن دو از خلوت برآمدند، حکیم در باب صوفی گفت که هرچه من میدانم او میبیند و صوفی هم درباره حکیم گفت که هرچه من میبینم او میداند. این سخن در واقع اگر از این دو مرد نامی هم نباشد قولی است در بیان تفاوت مراتب بین صوفی و فیلسوف کامل. بین ابن سینا و شیخ ابو سعید مکاتبه هایی هم شده است که بعضی نمونه ها از آن باقی است. حتی تذکره نویسان گفتند که پیر میهنه یک رباعی شیخ و رئیس را نیز جواب عارفانی و لطیف گفته است. توضیح حاشیه. مکاتبات شیخ ابو سعید و ابن سینا در کشکول بهائی و طرائق الحقایق نقل شده است. حکایت ملاقات هم در اسرار و توحید هست. 159. بنابر مشهور در جواب این رباعی منصوب ابن سینا، ما این به لطف او تولا کرده و از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. شیخ ابو سعید چنین گفته است: ای نیک نکرده و بدیها کرده، وانگاه به لطف او تولا کرده، بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. ادامه متن. اگر هم این روایات مورد تردید باشد، قرابت روحانی بین ابو سعید و شیخ رئیس محل خلاف نیست. ابو سعید چنان که از حالات و سخنان او برمی آید، در معرفت طریقه نزدیک به طریقه فلاسفه و نوافلاطونیان داشته است و از بعضی حکایات راجع به او هم برمی آید که در شریعت نیز اهل رخصت و مسامحه بوده است و محدودیت امام قشیری و امثال او را نداشته است. عمده اختلافاتی هم که در نیشابور بین این دو پیشوای صوفی روی می‌داده است از همین جا بوده است. داستان این کشمکش‌ها که سرانجام هم منتهی به تسلیم و رضای امام قشیری شده است در اسرار و توحید آمده است و البته با لحنی مبالغه‌آمیز.